ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز سید دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی وسایط حامل کالاهای تجاری دوباره باز شد. مقام ها گفتند که این گذرگاه تا روز جمعه به طور کامل برای هر نوع رفت آمد بازگشایی خواهد شد. گذرگاه تورخم در 21 فوریه از سوی پاکستان ظاهرا در واکنش به ایجاد تأسیسات امنیتی توسط نیروهای طالبان در نزدیک گذرگاه بسته شد. بیشتر تا دقایق دیگر. طالبان دو نفر از جمله یک زن را امروز چهارشنبه در ولسوالی دیک ولایت غزنی شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این دو تن به اتهام آنچه که فساد اخلاقی خوانده شده است هر یک 35 شلاق زده شدند. با گفته استر محکمه این افراد همچنان هر یک به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. سازمان های حقوق بشری پیوسته از اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز تلفنی گفتگو کردند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که یک گفتگوی تلفنی بسیار خوب با رئیس جمهور زلنسکی انجام داد و حدود 1 ساعت طول کشید. او افزود که بخش زیادی از گفتگوی آنان بر اساس تماس دیروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود تا روسیه و اوکراین از نظر درخواست‌ها و نیازهایشان هماهنگ شوند. ترامپ همچنان نوشته است که کاملا در مسیر درست قرار دارند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که جزئیات این تماس تلفنی بعداً از طریق مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و مایک والتس مشاور امنیت ملی قصر سفید ارائه خواهد شد. تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی یک روز پس از گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین انجام شد. استیو ویتکوف نماینده ایالات متحده روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که دور جدید مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و روسی درباره جنگ اوکراین روز یکشنبه هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی برگزار خواهد شد. با گزارش رویترز کارکنان محلی صحی گفتند که در حملات اسرائیل دست کم 10 فلسطینی امروز چهارشنبه کشته شدند. این در حالی است که اردوی اسرائیل حملات هوایی را به غزه اثر گرفته و دستور داده است که مردم ساحات جنگی را ترک کنند. وزارت صحت غزه گفته است که در حمله اسرائیل به یک دفتر سازمان ملل متحد در منطقه مرکزی غزه یک شهروند خارجی امروز کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل در اعلامیه حمله به یک محوطه ملل متحد در دیر البلح را رد کرده و گفته است که یک ساحه مربوط به حماس را هدف قرار داده، جایی که به گفته اردوی اسرائیل برای شلیک به قلمرو اسرائیل آمادگی گرفته می شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. یک روز پیش مقام‌های صحی فلسطینی گفته بودند که در حملات هوایی اسرائیل بیش از 400 نفر در غزه روز سه‌شنبه کشته شدند. اکرم امام اغلو شاروال استانبول به اتهام فساد اداری و کمک به یک گروه تروریستی امروز چهارشنبه بازداشت شد. از او به عنوان رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برده می شود. به گزارش رویترز حزب اپوزیسیون عمده ترکیه دستگیری امام اغلو را یک کودتا علیه رئیس جمهور آینده خوانده است. دستگیری امام اغلو در ادامه سرکوب چند ماهه چهره های اپوزیسیون صورت گرفته، اقداماتی که مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است که انگیزه سیاسی دارد. حکومت ترکیه ادعاهای اپوزیسیون را رد کرده و گفته که قوای قضاییه مستقل است. و قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 پس فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ با وقت کابل آغاز می شود. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه شنبه هفته آینده با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. دو پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گذرگاه تورخم بر روی موترهای باربری امروز دوباره گشوده شد.
امروز الحمدلله ساعت 4 بجه کس گذرگاه تورخم بر روی ترانسپورت کسن ارادجاتی که اموال انتقال میتر بروی زونا باز شدن.
دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار توقف روند اخراج اجباری افغانها از پاکستان شدن. مهاجران افغان در آن کشور چی میگن؟
تلاششون واقعا صحت و خانما را لطکوب میکنه. ببینیم چقدر به احترامی است.
خانه به خانه پالیدن بسیار مردم آزار و اذیت کردن.
در این باره هم براتان میگیم.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. گذرگاه تورخم امروز تنها بر روی موترهای باربری دوباره باز شد. این گذرگاه 25 روز پیش مسدود شده بود. به مسافران چی وقت اجازه رفت و آمد از این گذرگاه داده خواهد شد؟ در گزارش سنا کاکل میشنویم.
گذرگاه تورخم پس از 25 روز مسدود بودن ساعت 4 عصر روز چهارشنبه بر روی موترهای باربری اموال تجارتی بازگشایی شد. مقامات گفتند که روز جمعه طرف پاکستانی سیستم های خود را برای تردد مسافران فعال می کند و پس از آن دروازه بروی هر نوه رفت آمد باز خواهد شد. دکتر مخلص احمد یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نگرهار به رادیو آزادی گفت:
دروازه تورخم پس از 25 روز مسدود بودن امروز برای موترهای باری و خالی بازگشایی شد و قرار است روز جمعه برای بیماران و تمام مسافران باز شود.
حمله را خلاصیگی.
در همین حال ملا عبدالجبار حکمت کمیشنر حکومت طالبان در تورخم در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته که مقامات دو طرف قبل از باز شدن دروازه گفتگو کردند و برای باز کردن آن به توافق رسیدند. او جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکرده، اما ملک صدر شاه خالد یک منبع آگاه و یک عضو جرگه در آن سوی خط دیورن به رادیو آزادی گفت:
امروز نشستی از سوی مقامات مسئول دو طرف برگزار شد که در این نشست بر اساس توصیه های جرگه تصمیم گرفته شد که آتش بس تا 15 اپریل برقرار باشد و هیچ گونه فعالیتی در منطقه مورد مناقشه صورت نگیرد.
با این حال حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده و هنوز معلوم نیست که ساخت این پوسته توسط نیروهای طالبان در منطقه مورد مناقشه ادامه دارد یا متوقف شده است، اما پیش از این گفته بود که آنان حق دارند در خاک خود تأسیسات بسازند. طرف پاکستانی پیش از این گفته بود تا زمانی که نیروهای طالبان ساخت پوسته را در منطقه مورد مناقشه متوقف نکنند دروازه را باز نخواهد کرد. گذرگاه تورخم 25 روز پیش در 21 فوریه از سوی پاکستان ظاهراً در واکنش به ایجاد یک پوسته امنیتی توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورن مسدود شد که به دلیل آن هزاران مسافر و لاری‌های حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف گیر ماندند. پس از بسته شدن این دروازه سه شب متوالی درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی جریان داشت که منجر به تلفات دو طرف شد و ساکنان منطقه بر اثر این درگیری از خانه هایشان بیجا شدند. اگرچه تاجران و بزرگان قومی دو طرف به هدف گشایش این دروازه دوبار نشست های را در قالب جرگه دایر کردند، اما نتیجه در پی نداشت. شماره از اعضای جرگه به رادیو آزادی گفتند که در آخرین نشست خود خواسته بودند که روز چهارشنبه مقام های محلی هر دو طرف در مورد باز شدن گذرگاه تورخم با هم گفتگو کنند. گذرگاه تورخم مسیر مهمی برای رفت آمد مسافران و اموال تجارتی بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود. به همین شکل تورخم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی را نیز به هم وصل می کند و بسته شدن آن به تجارت دو طرف آسیب می رساند.
گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی وسایط حامل کالاهای تجاری دوباره گشوده شد. گفتگو کردم با مخلص احمد، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، و در آغاز از او خواستم که درباره بازگشایی گذرگاه تورخم معلومات بدهد.
از روز 25 روز قبل کس با سر یک مشکل که در مرز تورخم ایجاد شده بود، مرز تورخم برای ترانسپورت و ترانزیت و برای رفت و آمد مسافرین و مریضا کس مسدود گردیده بود که بعد از سعی و تلاش چند روزه، امروز الحمدلله ساعت 4 بجه کس گذرگاه تورخم برای ترانسپورت، خصوصا ارادجاتی که اموال انتقال میته برای زونا باز شدن، و تصمیم گرفته شد که برای مسافرین و مریضا که از روز جمعه رفت آمد صورت میگیره، و هم علتش ایست که چون در این مدت جنگ صورت گرفته بود و یک سلسله وسایل تکنیکی از بین رفته تخریب شده بود، به خاطر دوباره ترمیم از او کس وقت گرفته شد که علاج روز جمعه باید مریضا و مسافرها را برش اجازه و زمینه مساعد شود.
چی اطمینان و تضمین وجود دارد که این گذرگاه بار دیگر بسته نشود؟
ما شاهد هستیم که طی سال گذشته و سالهای قبل گذرگاه تورخم کس بار بار کس مسدود می شد و برای رفت آمد اموال ترانزیت و تجارت کس مشکلات ایجاد میکرد، ولی یک موضوعی که ما در این بار کس خوشبین هستیم، این بار کس هر دو طرف کس یک جرگه که از طرف افغانستان صرف اتاق تجارت بوده، تاجرها بوده، و از آن طرف تورخم کس خیبر پختونخوا را چمبرش بود و پهلوی از یک از ملکا ریش سفیده علما و زعما اشتراک داشتند. در جرگه که دو مرتبه صورت گرفتن، دو نشست صورت گرفت، فیصله به این شد که باید از بر هر دو طرف زمامداران و مسئولین انتظامیه بله. از اینا خواست شود که من باید تورخم بروی تجارت مسدود نشود. اگر کدام مشکل پیدا میشه، اینا کس باید با هماهنگی نشست و در بسط حکومت ها کس اسلام آباد و کابل کس راه های دیپلوماتیک کس باید برشان حل و مشکل ساز شوند. و یک موضوع عمده ای است که تصمیم گرفته شد که بعد از ماه مبارک رمضان الا تاریخ 15 کس همین کمیته جی سی سی کس اینا نشست کنن و در این مورد کس تصمیم قاطع و دائمی بگیرن.
تشکر.
و در پهلوی از این کس همین درگم که بوده بالای هر دو طرف کس با از هر دو حکومت ها خواست کردن که سیاست همراه تجارت و اقتصاد کس باید زی دخل نشوند. مشکل تجارت بسیار زیاد بوده در این بار کس به می خاطر کس تقاضای جرگه هم از حکومت ها بودن که باید
تشکر.
به مشکلات ها کس اینا رسیدگی نماید.
گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه برای رفت آمد وسایط باربری بازگشایی شد. بسته ماندن این گذرگاه چقدر زیانهای مالی به همراه داشت به تاجران میشه در این باره بگوین؟
بله، به اساس ارقام دقیق نیست، ولی به اساس سروی و معلوماتی که به دست آمده تقریبا بیشتر از 7 میلیون دلار که از زیان که از بر تاجران رسیده است، و تاوان بزرگش کس از اثر دیتنشن کانتینر هاست که در مسیر را کس اموال بار با در کانتینر ها ماندن، و هر روز بالای هر کانتینر 120 دلار دیتنشن جریمهش می آمد، و در پهلوی از این کس در خود پورت کس جریمه کانتینر ها کس، و در پهلوی از این کس برای ترانسپورتر ها کس بسیار زیاد تاوان به میان آمده است.
مخلص احمد، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر میگوید که بازگشت اجباری افغانها از پاکستان آنها را در معرض آزار اذیت و فقر قرار میدهد. این سازمان امروز گفت که مقامات پاکستانی فشارها در زمینه اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از افغانها در پاکستان صحبت شده.
دیدبان حقوق بشر می گوید که پلیس پاکستان با هجوم به خانه های مهاجران افغان آنان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده و اسناد پناهندگیشان از جمله مجوزهای اقامت را ضبط کرده و در برخی موارد برای اجازه ماندن افغان ها در پاکستان از آنان درخواست رشوت کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 19 مارچ در گزارش گفته که مقامات پاکستانی تاکتیک های توهین‌آمیز و فشارهای دیگر را بر پناهجویان افغان برای بازگشت به افغانستان تشدید کردند، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر آنان در معرض آزار و اذیت طالبان قرار دارند و با شرایط وخیم اقتصادی روبرو هستند. در ادامه به نقل از آلین پیرسون رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته مقامات پاکستانی باید فوراً از وادار کردن افغانها برای بازگشت به افغانستان دست بردارند و مقامات طالبان در افغانستان باید از هر گونه انتقامجویی علیه افغانهای عودت کننده جلوگیری کنند و سیاستهای توهین‌آمیز خود را در برابر زنان و دختران برگردانند. طبق این گزارش بیشتر افغانهایی که به افغانستان بازگشتند ترس از بازداشت توسط مقامات پاکستانی را دلیل خروج خود از آن کشور عنوان کردند. پلیس پاکستان پیش از این گفته که تنها مهاجران فاقد اسناد اقامت را بازداشت می کند، در حالی که برخی افغانهای دارای اسناد اقامت مدعی شدند که مورد بازداشت یا بدرفتاری قرار گرفتند. یک زن افغان در پاکستان که به دلیل ترس از اخراج اخیراً شهر اسلام آباد پاکستان را ترک کرده و به یکی از شهرهای دیگر این کشور رفته، در مورد بدرفتاری پلیس به رادیو آزادی گفت:
تلاششون واقعا حتی خانما را لطکوب میکنه. ببینین چقدر به احترامی هست. دیگه وضعیت خوب نیست، بسیار وضعیت خراب و خیمه هست.
یک شهروند افغان که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل مشکلات روزافزون مجبور به ترک پاکستان شده است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن، برین دیگه او خو دیگه ناگزیر شد کلگی به خزه بیا طرفتن گشت گذار کرده نمیتونستی، درج مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
این در حال است که پیش از این هم بارها مهاجران افغان در پاکستان از مشکلات و دشواری‌ها در آن کشور شکایت کردند. حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ECC تعیین کرده که فقط چند روز تا پایان این مهلت باقی مانده، اما آنان می‌گویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه دشوار است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که تلاش‌ها برای آتش‌بس در جنگ اوکراین ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین حمله کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که برای رسیدن به توافق آتش‌بس یک راه طولانی پیش روست. زلنسکی روز چهارشنبه پس از دیدار با الکساندر ستاب رئیس جمهور فنلند در یک کنفرانس خبری در هلسینکی گفت بعد از اینکه مذاکرات واشنگتن و مسکو نتوانست هدف ترامپ برای توافق بر سر آتش‌بس 30 روزه را برآورده سازد، اواخر روز با ترامپ صحبت خواهد کرد. روایت کرملین از مذاکرات حاکی از آن است که دامنه توافق آنها به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی محدود شده است، در حالی که متن بیانیه قصر سفید کم متفاوت است و به توقف حملات بر انرژی و زیرساخت‌ها اشاره می‌کند. همچنین توافق شده که آتش‌بس در بحیره سیاه به عنوان یک گام به سوی توافق نامه گسترده صلح بررسی شود. اما بعد از اینکه روسیه و اوکراین شب گذشته به حملات هوایی خود به همدیگر ادامه دادند، در واقعیت صحنه تغییرات خیلی اندکی دیده می شود. زلنسکی گفت درست بعد از اینکه پوتین در گفتگو با ترامپ از توقف حملات بر تأسیسات انرژی ما سخن گفت، 150 تیاره بدون سرنشین روسیه مناطق ما را هدف قرار داده و زیر ساخت ها ضربه وارد کرد. وی ضمن امتناع از توضیح بیشتر در مورد آنچه که در جریان تماس تلفنی روز چهارشنبه با ترامپ خواهد گفت، افزود که باید سخنان پوتین راستی آزمایی شود و ایالات متحده می تواند این نظارت را رهبری کند. زلنسکی گفت که اوکراین لیست از ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایی را تهیه می‌کند که توسط تیارهای بدون سرنشین و راکت‌های روسیه مورد اصابت قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین گفت اگر روس‌ها هدف قرار دادن تأسیسات ما را متوقف کنند، ما حملات خود بر خاک روسیه را متوقف خواهیم کرد. وی گفت یک راه طولانی پیش روست که نخست به آتش بس و سپس به صلح برسیم. رئیس جمهور اوکراین مشخص نساخت که بعد از صحبت تلفنی ترامپ و پوتین کدام زیرساخت‌های انرژی هدف قرار داده شده، اما شرکت دولتی خطوط آهن اوکراین گفت که در حملات هوایی روز چهارشنبه روسیه زیرساخت‌های انرژی وابسته به سیستم خط آهن منطقه دنیپروپتروفسک مورد اصابت قرار گرفته، اما این حمله تلفات جانی نداشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان‌های حامی خبرنگاران ممنوعیت بر پخش صدای زنان در رسانه‌های قندهار را تبعیض آشکار علیه زنان خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌های جداگانه می‌گویند این اقدام به معنی حذف صدای نیمی از پیکر جامعه است. در این حال مسئولان شماری از رسانه‌ها در قندهار دستور جدید طالبان را محدودیت دیگر بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌دانند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از وضع ممنوعیت تازه طالبان مبنی بر پخش کامل صدای زنان در رسانه‌های قندهار، شماری از نهادهای حامی خبرنگاران آن را محکوم کرده و تبعیض آشکار علیه زنان دانستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار در مکتوب چندین دستورالعمل تازه را بر رسانه‌های آن ولایت فرستاده که ممنوعیت پخش صدای زنان شامل آن است. در این مکتوب آمده که صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه روز سه‌شنبه در وبسایت این مرکز محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت خوانده و از حکومت طالبان خواسته تا به آزادی بیان با عنوان حق بنیادی بشری احترام بگذارد. مسئول یکی از رسانه‌های محلی در قندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، این فرمان جدید را محدودیت بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌داند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این بالای حقوق خبرنگاران و آزادی بیان یک محدودیت است و صدای زنان همچنان در جلب شنونده های زن و در قسمت تشویق و آگاهی دهی آنان در بعضی پروگرام ها و راپور ها مؤثر تمام می شود که ممنوعیت در این بخش یک محدودیت در قسمت حقوق و آزادی زنان است که باید دور شود.
در این حال یکی از خبرنگاران زن در قندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این نقض کامل حقوق زنان و خبرنگاران است. یکی از زنان شنونده رادیو در این ولایت که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که همواره در برنامه‌های مختلف رادیوی اشتراک می‌کرد، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نظر من صدای زنان در رادیو بسیار مهم است. مثلا یک دکتر در رادیو صحبت می کند و یک خواهر زنگ بزند و بپرسد که مثلا این مریضی چگونه یک مریضی است و یا در مورد موضوع دیگر بپرسند. ما بسیار از این مسئله جگرخون هستیم.
مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی هستند، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته، محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. یک سال پیش مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کردند. این مرکز پیش از آن گفته بود که حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 بر پخش صدای زنان در رسانه‌های هلمند به شمول نشر صدای آنان در اعلانات تجارتی ممنوعیت وضع کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان 26 جهود در گزارش گفت که موارد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری خورشیدی 24% افزایش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 10:25 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 25 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. شماری از جوانان افغان می گویند که شبکه های اجتماعی تغییرات قابل توجه در زندگی آنها ایجاد کرده است. با گفته آنان پلتفرم های مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام تنها ابزار ارتباطی نیستند بلکه به محیط مهم برای آموزش، سرگرمی، تجارت و بیان هویت فرهنگی و اجتماعی جوانان تبدیل شدند. اما شمار دیگر می گویند که برخی افراد از این شبکه ها به درستی استفاده نمی کنند. گزارش در این مورد.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
سارا سعیدی نقاش مقیم افغانستان است. او می گوید که رسانه های اجتماعی به او کمک کرده تا برای آثارش بازار فروش پیدا کند.
کسایی بودن که سفارش می دادن، تصاویر خدای و یا تابلو سفارش دادن، اونا را انجام دادیم برایشان و بر علاوه ما از این طریق تانستیم سطح آگاهی و معلومات خود در عرصه رشته خودم بلند ببرم، چیزایی را بیاموزم که نمیتونم کتابهایش پیدا بکنم.
سارا همچنان می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری آشنا شده و دوستان خوب پیدا کرده است. زاهد صمدزی خبرنگار افغان مقیم فرانسه میگوید شبکه‌های اجتماعی در کنار اثرات مثبت پیامدهای منفی هم دارند.
جوانان دغه پلتفرمونو کې
جوانها در این پلتفرم ها مهارت می آموزند، کسب و کار خود را راه اندازی می کنند و بازاریابی می کنند، اما اثرات منفی نیز دارد. اغلب اطلاعات نادرست منتشر می شود و گاهی اوقات مزاحمت ها وجود دارد. اینها جنبه های منفی آنند، اما در مجموع تغییرات در زندگی ما ایجاد کرده است.
گفتنی است که رسانه های اجتماعی همچنان به بستر مهم برای افزایش آگاهی از رویدادهای روزانه در افغانستان تبدیل شده است. جوانان از این شبکه ها برای بیان نظرات خود در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و شرکت در مناظره های عامه استفاده می کنند. پیش از این تعداد از جوانان به رادیو آزادی گفتند که بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی مسائل خبری را دنبال می کنند. عنایت صافی فعال جوان نیز درباره مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی میگوید.
جوانان نن سبا د پخا پسیر لده و
جوانان امروزی مانند گذشته از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط استفاده نمی‌کنند، اما از طریق آن می‌توانند با تجارت آنلاین، آموزش آنلاین، ایجاد شبکه‌ها، ایجاد انجمن‌ها و برگزاری بحث‌ها و نشست‌های آنلاین درباره موضوعات در زمینه‌های مختلف بپردازند.
مجالس سره ولری
آقای صافی همچنان میگوید که برخی چالش ها مانند اعتیاد، انتشار اخبار جعلی و تغییرات فرهنگی تأثیرات منفی دارد، اما تاکید میکند که اگر رسانه های اجتماعی مسئولانه و مدیریت شده استفاده شوند، فواید آن برای جوانان بسیار زیاد است و به پیشرفت آنها کمک میکند.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
نامم زکیه، قرار روز بدن هستی بیم نگیم نمی پتری سندگی قرار هستی دیگی سمتون بوز باسا قدر دارم می دیم اگر سک کلوش از گشنگی سال پس شوی قگه مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دیگه باشه مردم ها چی چیزا می خورن برین چیزا می کنن وقت با میمونه که قبرین در سرش کشمش باشه بخورم. گفتم اصلا چای چی جور میشه که بخورید؟ تو بی خیر گه تو وضعیتم خراب میباشه و خدا معلوم است که نیا روزه دادانم است، روز جمعه است، افتای شام که میشه من گیریه میکنم دیگه، هیچ چاره برم نمیمونم.
روزه تیر میشه، سر غریبا زیاد با مشکل، بازم شکر الله است که مسلمان هستیم روزه میگیریم. دیگه در زیادتر خانه نان وقت خدا نداره، مثل مواری کسر یک رقم افطاری میکنه، کسر دیگه رقم. اول در خانه خودم افطاری میشنه، میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی. دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه، اگه به سر شام پیدا کنیم به افطاری نداریم، اگه به افطاری پیدا کنیم به سر شام نداریم.